بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاة على رسول الله و على آله آل الله و اللعنة على اعدائهم الى قیام یوم الدین. خب حالا امروز یک جمع بندی کنیم از سورت ثانیه. گفتیم سورت اولا جایی است که جائر یا والی ان قبل الجائر مالی را به دیگری میده، حالا یا مجانن یا بالعوض، و شخص دیگر نمیدانه که در اموال این شخص جائر مال حرام وجود دارد یا نداره. گفتیم در این صورت بالاجماع و به حسب ادله مانعی از اخذ مال از جائر هبتن یا به مثلا بلبی یا به غیر زارک نیست، زیرا هم قاعده ید جاری بود، هم روایات باب و هم به قول شیخ ادعای اجماع در مسئله هست. صورت ثانیه که مورد بحث جیغ جنجال بود، عبارت بود از جایی که جائر مالی را به شخصی هبتن یا بالبیع و شراء می پردازه و شخص گیرنده مال شیعه اثنا عشری می داند که در اموال این شخص جائر مال حرام نیز وجود داره، آیا در اینجا جائز است گرفتن این مال یا جائز نیست؟ با وجود علم اجمالی به وجود حرام در بین اموال شخص جائر، آیا این علم اجمالی منجز است و موجب برای لزوم احتیاط می شود؟ یا خیر این علم اجمالی منجز نیست؟ و بر تقدیر تنجیز، آیا این همه روایاتی که در مقام وارد شده می تواند مخصص حکم عقل به تنجیز علم اجمالی باشد یا نباشد؟ بس در صورت ثانیه پس به این صورت شد، کثیرا ما انسانها از جائر یا ولات ان قبل الجائر مالی را میگیرند و بعد در این مال تصرف مالکانه میکنند، با اینکه عادتا میدانند و یقین دارند که در اموال جائر مسلما مال حرام وجود داشته. تمام مشکلی که منشأ برایش تردید شیخ و دیگران شده همان آن است که در علم اصول اثبات کردن که حکم علم اجمالی همانند حکم علم تفصیلیه، همونطوری که علم تفصیلی به حکم و موضوع حکم موجب برای تنجیز و از نظر عقل عذر بر درد برداشته می شود، همینطور علم اجمالی به وجود واجبی یا وجود حرامی منشأ تنجیز و لزوم احتیاط هم در حرمت مخالفت قطعیه و هم وجوب موافقت قطعیه. بنابراین مایی که میدانیم این جائر در اموالش مال حرام وجود داره یقینا و بالفعل در اموال او مال حرام هست، حالا اگر اسبی به ما پیشکش کرده تقدیم کرده یا از انبار این آقا 10 تن 100 تن میخواییم گندم بخریم و بیایم نان کنیم و به مردم بدیم، آیا جائز این حرف با علم به حرمت و علم به این که ظالم ظلم زیاد میکنه و از مردم زیاد مال به خراج خاص میگیره؟ ام لا. این همان است که شیخ بزرگوار میگه این یکی از موارد تنجیز علم اجمالی است که تنجیز ایجاب میکنه موافقت قطعیه را، به عبارت دیگر ایجاب میکنه احتیاط را. خب اگر احتیاط لازمه، بنابراین باید گفت این مالی که از جائر میگیریم حرامه و این لااقل مقتضای احتیاط ترکه. اما در مقابل این قاعده عقلی که در اصول اثبات شده است، ما نحن فی روایات به حد تواتره که بالاخره کسی که مادی را از جائر میگیرد به علم به حرمت خصوص همون مال نداره، امام فرمود گرفتن این مال جائزه. حالا در صدد توجیه برآمده اند، این توجیه را هم خود شیخ ذکر کرده و هم به تبع ایشان مرحوم امام و سیدنا الاستاد این توجیهات را ذکر کردن. فقط یک مروری کنیم به این توجیهات که البته در طی بحث ها بر جمله اشاره شده بود. این توجیهات را که من جمع بندی که کردم تقریبا 7 توجیه ذکر کردن برای رفع ید از این روایاتی که فضلا وارد شده در جواز اخذ از جائر و حلیت جائزه جائر. این توجیهات یکیش گفتن شیخ فرموده ممکن است که منشأ حکم امام به حلیت جائزه جائر، حالا جائزه را ما از باب مثل میگیم، جائزه یعنی تبادر میکنه مالک مجان داده جائر، نه مقصود از جائزه یعنی کلام ما یعنی هر مالی که از جائر گرفته بشه، حالا یا مجانن که نام جائزه است یا بالبیع و صلح و شراء و امثال ذالک. در توجیهاتی که فضلا برای میخواد یادداشت کنید در نظرتون بمانه، برای جواز اخذ از جائر 7 تقریبا توجیه مهمی که در کلام شیخ و سیدنا الاستاد و دیگران واقع شده. اولین توجیهی که برای این روایات که محلل ذکر کردن گفتن برای اینی که برخی از اطراف علم اجمالی به وجود حرام از تحت ابتلا خارجه. اما دیگه شیخ مثل زده، سیدنا الاستاد هم مثل زده، یک به این آقا جاریه ای را تقدیم کرده و این آقا می دانه که یکی از جواری این جائر مسلمن قصب و حرامه، حالا یا این جاریه که به او داده یا اون چند تا جاریه ای که در حرم سرای خود جائر وجود دارند. بنابراین چون برخی از محل ابتلا خارجه، پس تکلیف به وجوب اجتناب عن الحرام منجز نیست، زیرا برخی از اطراف از محل ابتلا خارجه. پس باقی میمونه همین عالیهی که به ما داده و چون اصل معارض نیست میگیم الجز حلاله. این یک. دومین توجیه که شیخ ذکر کرده میگه برای اینه که اطراف شبهه غیر محصوره است. ما میدونیم در مجموع اموالی که در تحت ید این جائره بعضیش حرامه، این بعض در بین این مجموعه میلیون ها اموالی که در تحت اختیار جائر است حرامه و در شبهه محصوره علم اجمالی منجز نیست. این توجیه شبهه غیر محصوره منجز نیست. اینم توجیه دوم. توجیه سومی که شیخ ذکر کرده و به تبع او استاد ما عبارت از قاعده یده که گفتن به این که چون ید این آقای جائر به ما انهو مسلمون من المسلمین، ید اماره ملکیت، پس بر اساس این که این یدی به ما داده بس مالک بوده و مالک تملیک او مجانن یا غیر مجانن درسته. اینم توجیه سومی که در مقام ذکر شده. توجیه چهارمی که در مقام ذکر شده این است که گفتن اصالت و صحه در عمل جائر جاری میشه. شک میکنیم که این مالی که داده صحیح بوده اگر ملک خودش بوده، و اگر ملک خودش نبوده باطل مقتضای اصالت و صحه. حکم به این است که این تملیک او به ما مؤمن شیعی صحیح بوده. توجیه چهارمی که کردن، توجیه پنجم جریان اصالت الحلیه است که آیه حکیم هم به این اشاره میکنه. بگیم آقا شک داریم که این مالی که به ما داده شده تصرف ما در او حلال است ام لا، از عدم از کل شیء لک حلاله. توجیه ششم گفتن به این که علمی که مانع از جواز اخذ است در صورتی که علم اجمالی از کنم که ایشون مرحوم امام این حرف رو میزنه، فرمان که این روایات گفته که اگر عالم بحرمت بود حق تصرف نداره. این علمی که در روایات وارد شده که با علم بحرمت نباید گرفت، این شامل میشه هم علم تجمالی را و هم علم تفصیلی را. پس ما چون عالمیم که بعض از اموال جائر حرامه، نباید این مالی که به ما داده تصرف کنیم. مرحوم بله توجیه عدم هدیت دیگه میگه بی ها، میگه اون روایات چون مقید شده به عدم علم، اینجا علم ما داریم، علم اجمالی هست، پس از سطح روایات خارجه. هفتمین توجیه که در مقام آمده مرحوم استاد خویی میگن، میگن این روایاتی که وارد شده در حلیت میتوان حمل بر شبهات بدویه کرد. چرا؟ چون میفرمان اگر ما به اطلاق این روایات اخذ کنیم، لازمش اینه که با علم تفصیلی به حرمت هم حکم به جواز کنیم، و لذا چون نمیتوان هما فرض علم تفصیلی حکم به جواز کرد، پس این روایات محلله را حمد بر شبهات بدویه می کنیم. این مجموع توجیهات مهمی که آقایون برای رفع ید از ظهور روایات در مقام کرده اند. بله کشم همین که بله کشم میگه که شاید در بین اموال خراج مقاسم بود، الان من مهماش جمع کردم. بعد از این توجیهات حالا ما در مقام رد این توجیهات عرض کردم که فقط ما برمیگردیم یک اشاره کوتاه کنیم به روایاتی که در مقام وارد شده، که این روایات کاملا همه این توجیهات را نقش بر آب میکنه. حالا من دیگه امروز وارد نمیشم که خود این توجیهات تک تک اینها را باز مورد بررسی قرار بدیم و بگیم که اینها همه قابل خدشه است. ما برمیگردیم فقط به روایات، اما اینها را من نوشتم انشاءالله تایید میکنن روز شنبه خدمت شما میدن که اطلاع بیشتری از بحث ها داشته باشیم. دعایاتی که من جمع آوری کردم فقط به مقدار مقدور، اولین روایتی که رسما تصریح میکنه به جواز صحیحه ابی اولاد که در این صحیحه گفت من وارد میشم، به من مال میده، دراهم میده، از کنم صدها از کنم خدمت به من میکنه. حضرت فرمود کل و خذ من فلک المهنا و علیه الوزر، که این رسمن تصریح میکنه که مال حرام، گناه بگردن اوست، ولی برای تو حلاله. و اگر این کال این آقا حلال باشه دیگه چه وزیر گردن اویه؟ این که میگه علیه الوزر و لک المهنا، این دلیل بر اینه که مالی که داده شده یا حرامه یا لااقل حرمت در او منجزه، ولی میگه اینو حرمت وزرش بگردن اون واری جائره، لک المهنا. این یک روایت بود که آدرسش هم مایل نید بهتون عرض میکنم. روایت دوم صحیحه ابی المعزا بود که در سوال کرد دراهمی که عامل به من میده بگیرم به حج کنم؟ حضرت فرمود بگیر به حج، با او هم حج انجام، حتی حج واجب با او انجام بده. سوم صحیحه محمد بن مسلم و زراره بود که گفت فرمود جوائز السلطان لیس بها بأسان. با اینکه ائمه انقدر نکردن که هر چه به اینها نزدیک بشید به آتش نزدیک بشید، امن انحهم خوندیم در اون روایت، علم انحهم، مگر من اینها رو نهی نکردم؟ به هر مقدار که به مال دست اونهاست فرمود نار است و باطله. در این حال اینجا فرمود جوائز السلطان لیس بها بأسون. چهارمین روایت ابن عزافر که فرمود که جریانه، میگه که من مقداری مال توی جوالقم گذاشته بودم، آمدم به کجا که رسیدم جوالق من پاره شد، هم درهم و دینار همه ریخ. خبر به عامل مدینه رسید، عامل مدینه به من گفت من اون چی که از دست تو رفته جوالقت پاره شده بهت میدم. بعد که آمد مدینه امام صادق بهش فرمود فات عامل المدینه فتنجز منهما وعدت فانما هو شیء دعاک الله الیه لم تطلبهما، برو بگیر، حالا که بهت وعده داده وعده را انجاز کن، با اون مالی که به تو وعده داده ازش بگیر، مانعی نداره، مصرف کن. این چهار روایت من از بین مجموع 16 روایتی که در باب 51 از ابواب ما یکتسب به نقل کنم هست، حدیث های 1 و 2، 3 و 5 و 8. این 1 و 2 رو که میگم چون هر دو شیعه امار عبل معزاد و وسه یکیه، پس اول صحیحه ابی عبیده حذاب که ابی ولاد بود، 2 و 3 صحیحه عبل معزاز، 5 هم صحیحه زراره بود، 8 هم همین روایت ابن عزافر. اینها کاملا، من تعجب دارم، کاملا موردیست که مال این غاصب والی جائره و امام اجازه داد که در این مال تصرف کنه. و به قول شهید ثانی کجا میتونیم ما پیدا کنیم عاملی که عامل جور زمان بنی عباس و بنی امیه ای که در اموال اونها حرام نباشه؟ اما این 5-4 روایت که در باب 51، پنجمین روایت، روایت محمد ابن ابی حمزه اشتر الطعام فیجی اونی من یتزلم و یقول ظلمنی فقال اشتر. آقا از والی میخرم طعام، گندم میخرم، بعد میان به من میگن آقا این مرتکه از ما بیش از مقدار لازم خراج و مقاسمه گرفته. پس معنیش این کن مقدار ظالم زیادی ظلمه و قصب و حرامه. در این حال امام فرمود اشتر، برو بخر، مانعی نداره. این هم روایت پنجم. که این چند تا هم بعد میگم آرسش میگم. روایت ششم صحیح معاویت ابن وهب، اشتری من العامل اشی و انا اعلم انه یظلم فقال اشتر، میدونم این ظالم ظلم میکنه به مردم، در این حال بخرم ازش تام یا غیر تام را، فرمود اشتر. هفتم صحیح ابی عبیده، مل ابل الا مثل الحنته و الشعیر و غیر ذلك لا بأس به حتی تعرف الحرام بعینه. اول میگه من از این گندم و جو بخرم، میگه بخر، میگه میدونم درش از ظلم کرده زیاد گرفته، میگه بخر. بعد میگه دو مرتبه سوال میکنه از ابل و غنمی که باز در دست اینه. حضرت میفرماید که ابل و غنم هم مثل همون انت و شعیر، اگر یقین داری این یکی حرامه اون یکی رو نگیر، اگر نه بخر، مانعی برات نداره. روایت دیگر روایت نوادر محمد ابن عیسی است که فرمود اذا تعرف ذلك فلا تشتره الا من العمال، اگر چیز حرامی هم هست دیگه نخر، وقتی میدانی حرامه نخر، مگر از عمال، یعنی از عمال جور بخر ولو میدانی که حرامه. این چند روایت هم باب 52 احادیث 3 و 4 و 5 و 6. روایت هشتم موثقه اسحاق ابن عمار، الرجل یشتری من العامل و هو یظلم قال یشتری منه ما لم یعلم انه ظلم فیه احدا، بخر از عامل مادامی که نمیدانی اون مال درش ظلم شده. مرحوم استاد رضوان الله علیه میگه به این که اطمان این روایت دلیل برای که علم به حرمت نداره در اموال. این تعجبه از بعض از بزرگان جواد قد یک بود. اینجا داره بیچاره چون میدانه که این معامل آدم حق پدر سخته و میدانه مال مردم خوریه، لذا این منشأ شده که سوال کنه. بعد امام میگه که اشتر منه، بله، الرجل یشتری منه، قال یشتری منه، امام میگه یشتری منه ما لم یعلم انه ظلم فیه احدا، اونی که میدانه در اینه به خصوص ظلم نکرده بخره، اونی که نمیدانه. مرحوم استاد هم کرده برای اینکه پس اینی که یعنی در جایی که هیچی را نمیدانه که اصلا این ظلم میکنه یا نمیکنه، این حمله بر اونجا میشه، یعنی قسم اول. در صورتی که این داره میگه آقا یشتری من العامل به هو یظلم، میدونی که این عامل جور ظالمه و ظلم میکنه. امام میفرماد اونی که نمیدانه که در خصوص این مال ظلم شده اینو نخره، اما اگر اونی که نمیدانه که در این ظلم شده یا نه بخره. یعنی کاملا صریح در این که اطراف شبه است. در این حال امام میفرماد بین که اگر علم عینی داری حرام نخر، ولی اگر علم عینی نیست بخر. این روایت موثقه در باب 53 حدیث از کنم دوم. روایت آخری که من ضبط کردم صحیح عبدالرحمن بن حجاج، ان الرجل یشتری من العامل و هو یظلم، آیا از عامل بخره و حال اینکه ظالم عامل ممزول میکنه، فقال یشتری من. این مجموعه روایاتی که در حدود 9 تا روایته که در باب اول و دوم و سوم ابواب ما یکتسبه، یادتون هم هست که در پری روز روایات از ابواب غور آوردم، روایات رواه هم ما فعلا بحثش نمی کنیم که دیروز خوندم براتون که اونها هم مورد رواست و حضرت میگه بخیر، معنی نداره. بنابراین بنده عرض میکنم که با توجه به این روایات و با توجه به این که خود شیخ به ما یاد داد که علم اجمالی نسبت به موافقت قطعی علت تام نیست بلکه حد اکثر مقتضیه و مقتضی با مانع رفع میشه جلوش گرفته میشه و علاوه بر آن چرا که عرض کنم حضورتون که مناقشاتی که خود آیون مانع این در قاعده ید و اصالت و صحه و اصالت الهلیه خود آقایان مانع این از جواز اصل کرده اند که اینها هم فی الجمله بحثش گذشت. بنابراین عرض می کنم این علم اجمالی به حد علم تفسیری یا به فرمایش استاد که میگه تنجید علم اجمالی به خاطر تساقط اصوله و اگر اصل در بعض اطراف ملامزانه منازع جاری شد صحیحه. با توجه به این فرمایشات من عرض می کنم که خیر، حق با مرحوم ایروانی و دی و سید و همکال من شرایع و مسالک و دروسه که اون چه که ما از عامل می خریم و بلکه من تعدی می کنم هر مال مختلطی چون که در روایت ربا وارد شد مادامی که علم به حرمت نداریم لااقل در مورد جائر تصرف در او جائزه و محظوری درش نیست. و یک ضابطه چند روز قبل براتون گفتم، این ضابطه فرمایش امام باقر علیه السلام که در این ضابطه فرمود من احللنا له شیئا اصابه من اعمال الظالمین فهو له حلال و ما حرمناه من ذالک فهو له حرام. این هم باب 47 از ابواب ما یکتسب به، حدیث 15. میگیم خود ائمه گفتن حضوری موقوف دیگه، اونی که ما براتون گفتیم حلاله حلال و برین تصرف کنید و مصرف کنید، اونی که ما میگیم حرامه دیگه حرامه. ائمه این همه رو گفتن حلاله، ما به ائمه بگیم با هی توجیهات مالای از صاحبه بکنیم و رفعیت از همه این روایات کردن الحق و انصاف، ما بی ادبی نمی کنیم محضر بزرگان، ولی انصافا خلاف ظاهره. ولی شاید بزرگتر از اینها شهید اول محقق اول باشه که اینها گفتن اعمال سلطان مانعی نداره، خریدن از سلطان جایزه. از کنم حالا یک کلمه هم از کنم به محضر شما عزیزان. اولا این حضور دوستان که یک روز میان یک روز نمیان به این کیفیت، خدا رحمت کنه مرحوم امام خمینی رو، میفرمه که این حمالای نجف بیشتر از ما به دست به کارشون ملتزم هم. حمال اول وقتش میری سر کارش، اما آقاین طلاب اینطور لق و تق. این یک مصیبت است که با این کیفیت کسی به جایی نمیرسه. مسئله دوم این که خیلی با کمال اسف منعکس است که حوزه مشهد حوزه مرده، کاری در این حوزه انجام نشده و یک عملی که بروز کنه به عنوان یک مرکز علمی مطرح نیست در اینجا. و این واقعا برای من لااقل خیلی موجب اسفه که بالاخره ماها از کنم مثل همون بزرگان قوم 17-18 سال زانو زدیم پای منبر مرحوم حکیم، مرحوم آیت الله شاروزی، استاد خویی، مرحوم امام و امثال زارک. حالا هم به اصحای بریغ داریم که آقایون اقلن انشاءالله فقیه بشن. مکرره نفس کردم زیاد از دستگاه قضایی و شخص در افعال چه مرحوم موندوان آیت الله شاهرودی آسد محمود و چه الان هی تقاضا میشه آقا طلاب بگین بیان در امر قضاوت دست این آدم های قضا کد شلواری یا قضاوت نیفته. من همیشه میگم آقا فمن للفقه و الفقاها، این چند تا طلبه درس خوانم اگه بیان پس دیگه کی فقیه بشه؟ در صورتی که به قول مرحوم آشخاشم قزوینی یادم نمیره این داستان را ایشون نقل میکرد، خدا رحمتش کنه، درس مکاسه خدمتشون در امین مشهد بودین مدرسه نواب، طلبه های کمی متمایز شده بودن برن توی از کنن دستگاه های دولتی و معلم بشن دو غیر زالک و دست بردارن از رو طلبگی. یک روز آشخاشم قزوینی قسم های قلاب شداد میخورد، یادم نمیره، بگو بالله العلی العظیم، به حق کی به حق کی امروز ادامه دادن تحصیل برای طلبه مستعد بالله بالله واجب عینیه، ترکش از ترک نماز بدتره، از ترک روزه بدتره. بعد داستان شیخ انصاری رو نقل میکرد که به اون شیخ علی و شیخ صادق گفته او شیخ صادق در این زمانی که اینقدر نیاز به مجتهد زیاده چرا تو مشغول کردی شیخ علی را به نماز استیجاری و می نمیدانی که تحصیل علم الان بر طلبه مستعد واجب عینیه و شیخ علی طلبه مستعدیه، چرا او را مشغول کردی به نماز میت؟ لذا ما هم در جواب این متقاضیان این که طلاب بیان قاضی بشن میگم آقا در اون زمان شیخ گفت واجب عینیه، با اون که اون همه مجتهد مسلم در کوچ و کنار ایران پر بودن، در زمان ما که نمیدونم اصلا مجتهد در ایران به عدد انگشتان هست یا نه، این طور رو باز کنم کم لطفی کردن بده. واقعا طلاب ما مشهد به اون صورت درس نمی خونن و به اون صورت مراتب علمی را بروز ندادن. شما ببینید این مجلات پرباری که قوم منتشر میشه و طلاب فاضل واقعا مقالات علمی ارزشمندی با تتبع کامل می نویسن، یکیش در مشهد وجود نداره و این برای ما واقعا اسباب تأثر و تأصف. و لذا خواهش میکنم آقایان اولا حضورشون رو قوی کنن، اول درس حضور پیدا کنن و بعد هم اهتمام بدن و این مردگی را از بین بره. خودتون وقتی بار علمی گرفتی، درخت تو گر بار دانش بگیرد به زیر آوری چرخ نیلوفری را، بسوزن چوب درختان بیبر، سزا خود همین است مر بیبری را. امید خدای متعال با عنایت صاحب این قبر مطهر عالم آل محمد. و السلام علیکم و رحمت الله.